بعد زندگی
سند بعد زندگی
زنده باد زندگی
زنده باد زندگی زنده باد زندگی زنده باد زندگی
خب از مشارکت گپ میزنیم از مسواک‌های مختلفش به کمک کارشناس به کمک گزارش تا قضیه انشالله خوب شروع شود که خوب شروع شده امروز دیگه
بله.
امروز ساعت 9 از کار پس آمد ده خانه همگی با تعجب ازش پرسیدن که حالش خوب است مریض نشده باشه
بله.
اما دیدن که حالش خوب است مریضم نیست ولی این ساعت از سر کار آمدن باید علتی داشته باشه
بله بالاخره پس از مدتی فهمیدن که از کار اخراج شده
وای.
چون مدیر طالبشان تشخیص داده که اون نباید دو شعبه کار کنه
خب همه گی ناراحت شدن و حق هم دارن
بله.
اما در لحظه ای تصمیم بسیار خوب گرفتن و اول همه گی شروع کردن به دلداری دادنش تا ناراحتی اخراج شدن از کار سرش زیاد فشار نیاره
بله تا ای که لبخندی که روی لبهایش رویده در واقع گسترش پیدا کنه و گرمش بکنه و چقدر خوب است که خانواده در چنین لحظاتی در کنار آدم باشه و مشارکت بکنن در یک مسئله جمعی
بله خانواده بهترین جایی بر حس همدیگه دوستی و نودوستی است و خانواده با ما فرصت میده که تمرین کنیم اجتماعی زندگی کردنه و هم بستر است برای اینکه عاطفه خود نشان بدیم و نقش خوبی برام دیگه انشالله داشته باشیم
نه به امید که روزی دیگر هم با ما کمک کنن نه خانواده دکان نیست تجارت خانه نیست فضایی است که انسانیت و مهربانی را باید به اوج برسانه و یاد بگیریم که بیرون از خانواده چه قسم آدم ها باشیم
خب بحث بسیار گسترده ایست و نیاز به این داره که تا پایان هفته همین مشارکت که ازش گپ میزنیم ما شما عملا یک مشارکت خوب به نمایش بگذاریم تا میورها و چالش های دکر روز خدمت شما در زنده با زندگی مطرح میکنیم بازش کنیم مثال بزنیم سرگذشت خود را بگوییم تجارب خود را در اختیار هم دیگه بگذاریم تا نتیجه شما لبخند رضایت باشه که بیشتر از دو سرجمندی صحبت شکردیم خب شما رو گفتن نداریم فردا
دیگه سبا انشالله از مشارکت در خانه میگیم
بله فضای بسیار دلی و خوب که همگی ما شما او را تجربه کردیم حس کردیم و چطور میتونیم لحظه ها را پربار بسازیم انشالله فردا باز همراه ما باشین و تا آن زمان خداحافظ شما
خدا نگهدار
خداحافظ
از همراهیتان با رادیو دری کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم امیدوار هستیم تا بدین لحظه از برنامه‌هایی که تقدیم شد رضایت خاطر شما عزیزان جلب شده باشد در بخش کلام ناب همراه می‌شویم با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد با موضوع بدزبانی دعوت می‌کنیم شننده صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد با موضوع بدزبانی باشید
و در آن سفای یاران دل با وفا ببینم
از سرم کنه
صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
پیغمبر عظیم مشن علیه و آله السلام فرمود یا علی ان الله حرم الجنه علا کل فاحشن بدی، خدا بهش رو حرام کرده، تکوینن در بهش بسته شده به روی کسی که بدزبانه، فحاشه، ناسزاگوه، باکی نداره، فوش بده و فوش بشنوه. که اینم روایت مهمیست، در کافی هفته قبل اشاره کردیم، باز اشاره میکنم، روایت معتبریه که اگر کسی به برادر دینش فوش بده، خدا برکت رزقش رو برمیداره، هرچی میدوه برکت نداره، رزقش، عمرش، رزقش، مالش برکت نداره. و یکی هم خدا او رو به خودش واگذار میکنه. و سوم هم این که افسد علیه معیشته، یعنی زندگیش رو خدا فاسد میکنه، یعنی به هم میزنه، خوشی و آرامش ازش میگیره. و این روایت نورانی هم که باز هفته قبل اشاره کردیم واقعا قابل توجهه که امام صادق دوستی داشتم، من دوباره باز مراجعه کردم، لا یکاد و یفارقو، یعنی دوستی بود که معمولا حضرت جایی میرفتن همراه حضرت میامد، ولی در موردی که نسبت ناروا به یک غلام داد و توبه نکرد و اصرار بر گناه کرد، حضرت تا آخر عمر دیگه باش گفتگو نکردن. یعنی اینقدر توبیخ شدید. این که پیغمبر خدا میفرماد حرام هست بهشت، عرض کردیم هم دنیا هم آخرت، یعنی انسان با فحاشی و بدزبانی باعث میشه که از دیدار چهارده معصوم و دیدار خدا و ملاقات خدا و اولیاش برای همیشه محروم باشه. اونه که رابطه دارم اونجا هم دارم، اونه که اینجا قطع میشه اون فرق نمیخوره. در اصل اینا رو باید جدی بگیریم. منظورمون هم بیشتر از آدمای فحاش، اونایی که عادت کردن به، حالا موردی موقع اتفاق میفته، توبه میکنه، عذرخواهی میکنه، حلالیت میطلبه، قطعا اینا رو خدا میبخشه. ما روایت هم داریم قابل جبران، قابل تدارکه. ولی خدا بیشتر هم تعبیر شده فحاش، یعنی کسی که عادت به بد، مثلا حرف عادی یا کارش یا هر حرفی میخواد به همسرش، به بچه‌هاش، به زیر، با فحش و حتاکی و بی ادبی و بی حرمتی میزنه. یعنی وقتی که ما الان متاسفانه یه مشکل جامعمون همینه که حالا یه کسی یه خطایی، لغزشی در عملی، در زبانی، در گفتاری داشت و توبه کرده، برگشته، حالا اعتیاد داشته، دزدی داشته، دیگه به همون نگاه رو نگاه میکنن، این هم اشتباهه. یعنی وقتی که خدا قبول کرده، اهل بیت قبول کردن، ما هم قبول کنیم، دیگه بهش کار نمیدن، تو جامعه جا نداره، بهش زن نمیدن، این واقعا این دید اشتباهه، غلطیه. هر رو و امثال اینا فراوان، وحشی که قاتل حضرت حمزه بود، پیغمبر خدا او رو پذیرفتن دیگه. یعنی واقعا ما هم این ورش هم اینوری نیافتیم که دیگه اگر کسی توبه کرده برگشته، دیگه ما دیگه پاک نکنیم اون رو تو ذهنمون یا تو رفتارمون. و بر آثار خیلی شومی داره این بدزبانی، اونه که خدا نکنه انسان عادت کنه. تو یه کتابی میخوندم که موقع مردن آدم چجوری از دنیا میره خیلی مهمه دیگه. به قول حافظ میگه حکم مستوری و مستی همه بر خاتمه است، کس ندانست که آخر به چه حالت برود. خیلی ها بودن در حال جان دادن، یا صاحب الزمان، یا ابا عبدالله، یا زهرا، لا اله الا الله، شهادتین، با ایمان، با معرفت، با روی خوش و باز و گشاده میرفتن، با ایمان، با اطمینان کامل. خیلی هم بودن در حال مردن با یک وضع ناهنجاری از دنیا رفتن. و اینا آثار و صفات و اعمال و رفتارهای ماست که موقع مردن بروز و ظهور میکنه. بعضیا رو نمیبینیم، بعضیا هم نشون میدن برای اینکه تنبه به دیگران باشه. این نمونه که عرض میکنم، من توی کتابی میخوندم که یک آقای خیلی بدزبان و فحاش بوده، دیگه اخت شده بوده با بدزبانی و فحاشی و اینا. کارش این بوده، خدا نکنه اون روز برای هیچ کس عزیزان پیش نیاد، ایشون وقتی مریض میشه، حالش بد میشه، رو به احتضار میره، روحانی عالم محل رو میارن که مثلا کنار بسترش در موقع احتضار و جان دادن خوبه اولیای خدا خوبا بیان، دعای عدیله بخونن، سوره یاسین بخونن، آدمایی که قصد گردنشون نزدیک محتضر نیان، فضا رو فضای روحانی بکنه. بله. اون روحانی میاد به ایشون تلقین بکنه، شهادتین رو دعا بخونه، بهش میگه بگو لا اله الا الله، شروع میکنه فحش دادن. میگه آقا الان موقع مردنته، هر بهش میگفته بگو اشهد، اون فحش میداده، بهش میگفته بگو سبحان الله، استغفر الله، مثلا فحش عادت کرده. یعنی سر انسان و درون انسان این خیلی خطرناکه دیگه. این آقا که اطرافیا خجالت میکشن، آقا میگم برو شما، هر چی بهش میگفتن این موقع مردنته، مثلا باش این لاحاف، پتو رو صورتش انداختن که این فحشای ناموسی و زشتی که میزنه تو زیر متکاها و زیر لحاف و دوشک از دنیا میره. خیلی آدم باید مواظب باشه، خیلی باید مواظب باشه. الان دستمون بازه و ما میتونیم خیلی کارها بکنیم و مواظبت بکنیم، تمرین بکنیم. حالا راهکارهایی که میتونیم به اصطلاح نشون بدیم برای عزیزانی که جلو حفظ زبان رو میتونه بگیره، این اهمیتش رو برامون ببینید. ما یک اشتباه اینه که اعمال که میگیم، اعمال رو فقط این که ما رکوع بریم، سجده بریم، سخاوت انفاق بکنیم یا مثلا جای گناه بریم، یعنی گفتارمون رو و پیامکهامون رو، اینها رو جزء اعمالمون حساب نمیکنیم. نوشتارهامون، گفتارهامون و همه گفتمانمون جزء اعمال ماست.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 11 رادیو دری. سخنگوی حکومت موقت طالبان در افغانستان تاکید کرد کشته شدن سرکرده القاعده در کابل باید روند به رسمیت شناختن دولت طالبان را تسریع کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان دیروز جمعه با بیان اینکه هیچ یکی از مسئولان هیئت حاکمه افغانستان به دلیل خلأ اطلاعاتی روی ایمن از ظواهری سرکرده القاعده در کابل اطلاع نداشتن گفت، قتل از ظواهری باید به روند به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان سرعت بخشد تا طالبان بتواند با عنوان یک دولت مسئول به دنیا پاسخگو باشد. سخنگوی حکومت موقت طالبان همچنین از تشکیل هیئتی برای بررسی کشته شدن ایمن از ظواهری در حمله هوایی آمریکا به کابل خبر داده است و گفت که هیچ تهدیدی علیه جهان از خاک افغانستان وجود ندارد و اگر کشورهای جهان اطلاعی از فعالیت گروهی داشته باشند باید آن را در اختیار طالبان قرار دهند تا اقدامات لازم انجام شود. بانک مرکزی افغانستان آزادسازی پولهای این کشور در آمریکا را خواستار شد. شاه مهرابی عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان روز جمعه تحریم نظام بانکی این کشور از طرف آمریکا را عامل عمده و بزرگ مشکلات و بحران کنونی اقتصادی افغانستان دانست و بر لغو این تحریم ها و آزادسازی دارایی های این کشور در آمریکا تاکید کرد. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت دارایی دولت موقت طالبان نیز عامل اساسی بحران اقتصادی افغانستان را وضع تحریم ها و محدودیت ها بر نظام بانکی این کشور دانست و گفت اکثر تاجران، صنعتکاران و مردم عادی از این محدودیت ها رنج میبرند، چون محدودیت ها بر نظام بانکی سبب شده تا کسی نتواند به شکل عادی به خارج یا داخل پول ارسال کند. بر اساس یافته های سازمان ملل اگر بحران اقتصادی افغانستان به شکل فعلی ادامه پیدا کند ممکن است میزان فقر در این کشور تا پایان سال روان میلادی به 97% برسد. اخیراً نیز دیدبان حقوق بشر در گزارشی عامل اصلی سقوط اقتصاد افغانستان را قطع کمک‌های خارجی و وضع محدودیت بر معاملات اقتصادی بین‌المللی عنوان کرده بود. افغانستان همکنون با بحران انسانی، اقتصادی و غذایی ناشی از 20 سال اشغالگری نظامیان آمریکایی و متحدانش مواجه است. در حال حاضر بیش از 90% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و همچنین بیش از نیمی از جمعیت کشور با خطر گرسنگی روبرو هستند. در چنین شرایطی کشورهای جهان به ویژه منطقه با کمک مردم افغانستان شتافتند. معاون رئیس حکومت موقت طالبان در افغانستان از مردم این کشور خواست در مقابل فقر صبور باشند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس دولت طالبان در افغانستان روز پنجشنبه در نشست جلب سرمایه گذاری که برخی از اعضای ارشد طالبان نیز شرکت کرده بودند گفت وجود فقر در این کشور را میپذیرد و از افغانها میخواهد که در برابر فقر صبور باشند. عبدالغنی برادر افزود برای حل چالش های اقتصادی در افغانستان تلاش ها جریان دارد و سرمایه گذاری بازرگانان یکی از راه های حل کاهش فقر است. دیدمان حقوق بشر اوضاع حقوق بشری در افغانستان به ویژه برای زنان را فاجعه بار می داند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
گزارش تازه دیدبان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشری در افغانستان. دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی وضعیت حقوق بشری در افغانستان را فاجعه‌بار می‌خواند و می‌گوید حکومت موقت طالبان از زمان تسلط دوبارهشان بر افغانستان تعهداتشان در زمینه حقوق بشری را زیر پا کردند. بر بنیاد گزارش این نهاد، حکومت موقت طالبان در طول یک سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را بر زنان رسانه‌ها وضع کردند. مریم معروف آروین فالوق زندری این باره می‌گوید.
و به شدت تلاش شیلیان داره به حذف عمومی و سیستماتیک زنان افغانستان که به شدت فاجعه باز. امیدوار هستیم که جامعه جهانی در راستای تأمین بهتر حقوق بشر و خصوصا حقوق زنان افغانستان از فشارهای بیشتر بر قدرت حاکم بتوان استفاده کنه.
دیدبان حقوق بشر همچنان گفته عدم تعامل حکومت موقت طالبان با جامعه جهانی باعث شده تا حکومتشان منزوی با تلاش‌های جهانی برای بحران بشری در افغانستان با خطر جدی مواجه شود. جاوید سنگدل آگاه رابطه بین الملل در این باره می‌گوید.
جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی وظیفه یک تحلیلگر را گرفتن فعلا و مردم افغانستان را رها کردند. برای اینکه این مشکل بزرگتر نشه لازم است که جامعه جهانی دوباره تعهدات خود را در قبال مردم افغانستان استحکام ببخشند.
در این گزارش آمده است از زمان تسلط حکومت موقت طالبان در افغانستان 90% شهروندان این کشور از ناامنی غذایی رنج میبرند و میلیون ها کودک نیز با سوی تغذیه روبرو شدند. حکومت موقت طالبان همواره این گزارش ها را رد کرده و به اساس می داند. همچنان تاکنون درباره این گزارش واکنشی نداشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان از دیدار با مقامات افغانستان و تاکید بر لزوم توجه به دشمنان مشترک و هوشیاری در مقابله با آنها خبر داد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در توییتی نوشت در سفر روز پنجشنبه به افغانستان با معاون صدر اعظم و سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان دیدار و گفتگوی سازنده‌ای داشته است. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود در دیدار با مقامات افغانستان بر گسترش تعاملات مثبت و توسعه روابط در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی تأکید کرده است. نزدیک به یک سال از حضور طالبان در افغانستان می‌گذرد، حضوری که در پی فرار اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان و فروپاشی نظام سابق این کشور رقم خورد. بحران اقتصادی، چالش‌های امنیتی، تحصیل دختران و حکومت مشارکتی از جمله مسائلی است که طالبان در طول یک سال از حکومت خود در افغانستان با آن روبرو بودند. عزیز احمد فانوس، روزنامه‌نگار افغانستانی در کابل، در گفتگو با همکارم نظرات خود را از عملکرد یک ساله طالبان این گونه بیان می‌کند.
خب عملکرد طالبان را از آغاز مد نظر بگیریم، خب یک نوع جنگ بوده و زمی از اینا استقلال طلبانه و برزد استعمار امریکا عمدتا یا به صورت کل ناتو، ولی به هر صورت وقت اونا بر آمدن بنابر امو موافقت نامه دوحه یا بالاخره فشارهای مختلف گرم و سرد که علیه امریکا و امپریالیسم جهانی در منطقه سازماندهی شده بود به نحو موافقت آمیز بود، اما از نگاه اجتماعی و داخلی مشکلات مردم روز افزون شد. بنابر امو فشارهای بازم آمریکا که یک قدرت بزرگ اقتصادی است فشارهایی را وارد کرد بر افغانستان که البته جبران ناپذیر بود در طول یک سال، و همچنان القه‌های خاص متعصبی که در میان طالب‌ها بود با پافشاری‌هایی که علیه بعضی پیشرفت‌های افغانستان از نگاه فرهنگی داشتن یا مخالفت با حضور زنان در بخش اجتماع و کار و همچنان بسته کردن مکتب‌های دخترانه بالاتر از سن 6، اینا واقعا مردم رنج داد و مردم تقریبا منزجر ساخت از امو حاکمیت از اینا. با وجود امو احساس مثبتی که به خاطر مبارزه با استعمار داشتن اینا، ولی حال مردم منتظر هستن که بالاخره آمریکا با این حرکت‌هایی که می‌خواد به نام القاعده جایی را مورد هدف قرار بده. چی میخواد؟ میخواد فشار وارد بکنه بالای طالبان که جنای میانه رو تر از اینا کنار بیان با امریکا و بالاخره احساسات جور شده که لااقل افکار عامه خود امریکا بتونه قناعت بده به خاطر برسمت شناختن و رهایی کردن دارایی های افغان.
خب جناب آقای فانوس، با توجه به وضعیتی که اکنون هست شما چگونه میبینید؟ فکر میکنید که به هر حال سیاست هایی که طالبان در داخل افغانستان داره اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه وضعیت چگونه خواهد بود؟
خب مثل که شما هم شاهد هستین نظر به تناقضات که اینا در گفتار خود دارن فکر نمی‌کنم به شکل ادامه بدن، چنانچه همیشه میگن این کارها موقتی است و بهانه‌ای میتراشن به خاطر بسته ماندن مکتب‌ها. اما به هر صورت مثل که جنای متعصب‌تر از اینا قوی‌تر عمل میکنن و اونا باعث میشن که چنین پیشامدهای رخ بده در افغانستان و مثل که جنای متعصب‌تر یا نرمتر از اینا ضعیف هستند در برابر اونمو جنای متعصب و طغرل. بنان دیده شود که اینا کدامشان برتری حاصل میکنن و طبعا وقتی یک جنای نرمتر برتری حاصل بکنه دولت هم شکل خوبتر به خود میگیره، پایه ها هم وسیع‌تر شاید چه و یک تعداد کسا هم شاید حاضر باشن کمکاری بکنن با دولت و همچنان تعداد از کشورها شاید اینا را به رسمیت بشناسن.
خب شما سیاست خارجی حکومت طالبان چگونه دیدین؟ علیرغم اینکه یک سال از حضور طالبان در افغانستان میگذره اما هنوز جامعه جهانی طالبان را به رسمیت نشناخته.
خب سیاست خارجی اونطور که در ظاهر دیده میشه کاملا منفی است و عملکردهای بسیار ضعیف و یعنی غیر فعال است، اما در خفا مثل که با مخالفان آمریکا شاید توافقات انجام شده باشه که مثلا روسیه و چین در افغانستان سرمایه گذاری بکنه، همسایه های افغانستان که عمدتا با آمریکا چندان میانی خوب ندارن اینا شاید همکاری بکنن و کشورهای منطقه. اما به هر صورت موجودیت القاعده اونا را هم وادار به این ساخته که عقب نشینی بکنن به خاطر برسمیت شناختن افغانستان.
ساعتی قبل انفجاری در منطقه شیعه‌نشین در غرب کابل رخ داد. به گزارش رادیو دری گزارش های تایید نشده هاکی است که انفجار در شهرک عرفانی از مربوطات حوزه 13 کابل رخ داده است. تاکنون نوعیت این انفجار و تلفات احتمالی آن معلوم نیست. مسئولان امنیتی طالبان در کابل تاکنون در این زمینه چیزی نگفتند. همکارانم هم در کابل در تلاش هستند که خبرهای تکمیلی این رویداد را انشالله به ما برسانند و در بخش‌های بعدی تقدیم شما بکنیم. سخنگوی وزارت خارجه چین بار دیگر از ادامه تحریم‌های آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. ژائولی جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز جمعه در بخشی از گزارش انجمن تحقیقات حقوق بشری اعلام کرد تحریم‌های یک جانبه آمریکا ضد ایران دست کم 200 میلیارد دلار خسارت اقتصادی زده است. ژائولی جیان افزود آمریکا با این تحریم‌ها مرتکب تخلفات حقوق بشری شده است. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان جمعه شب در سخنانی از ناگفته‌های نقش سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنگ 33 روزه گفت. سید حسن نصرالله در برنامه تلویزیونی با عنوان او با ما بود گفت بعد از آزادی جنوب لبنان در 5 جوزای 1379 دیداری داشتیم. در این دیدار در شورای جهادی و با حضور حاج قاسم بود. در این برآورد مطرح بود که پیروزی در سال 2000 یک پیروزی تاریخی محسوب می‌شد و سران رژیم صهیونیستی از این دستاورد مقاومت لبنان و حزب الله چشم‌پوشی نخواهند کرد و یک روز به حزب الله حمله خواهند کرد تا حزب الله را نابود کنند. و افزود از طرف دیگر وظیفه بسیار مهمی داشتیم که آزادی تمامی اسرا در زندان‌های رژیم صهیونیستی بوده است و ما در حال برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات اسیرگیری برای آزادی اسرایمان بودیم. اسرائیل با لبنان یعنی در واقع با زمین و آب لبنان طمع داشت و این نیاز به قدرتی بیش از آن که در سال 2000 یا پیش از آن بوده است داشت تا با ایجاد بازدارندگی با دشمن بفهمانیم که هر گونه تجاوز با پاسخ مواجه خواهد شد. دبیر کل حزب الله در ادامه گفت بناً با موارد مطرح شده باید با زیرساخت‌های قدرتمندی نسبت به قبل برسیم. باید با سلاح‌های جدید و امکانات جدید دست یابیم. همه این مسائل با حضور حاج قاسم مطرح شده بود و در خلق این چشم‌انداز سهیم بود. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 11. مجموعه بعدی در ساعت 1 خواهد بود. ظهرتان بخیر.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیارید شما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستی ایرم بیزیم خود دم بیزن سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دام باشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالت.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستای عزیز، همراهان ارجمند و دوستداران برنامه ایران گشت. عزیزان، در ادامه سفر و دیدار از استان آذربایجان غربی و شهر خوی به سمت چالدوران حرکت میکنیم تا ضمن دیدار از طبیعت زیبای منطقه با آثار ارزشمند تاریخی چالدوران هم آشنا شویم. جاده خوی به چالدوران با مسافت حدود 100 کیلومتر کوهستانی و نسبتاً فرعی است. از شما دعوت می‌کنیم برای دیدار از زیبایی‌های چالدوران با ما همراه شوید. چالدوران یکی از شهرستان‌های آذربایجان غربی است که در ناحیه شمال غربی ایستان در نقطه تلاقی کوههای زاگرس و آرارات با ارتفاع 5156 متر قرار گرفته. این شهرستان با موقعیت استراتژیک مرزی و جغرافیایی مساعد، با توجه به داشتن 144 کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکیه، دارای آب و هوای سرد کوهستانی است. ویژگی خاص ییلاقی با مراتع غنی و آب و هوای خوب، شهرستان چالدوران را به یکی از قطب‌های اصلی زندگی عشایری آذربایجان تبدیل کرده. اغلب ساکنین چالدوران به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند. محصولات گندم و جو، تربار، گیاهان علوفه‌ای و سیب از عمده‌ترین محصولات این شهرستان به شمار می‌آیند. برخورداری از سهم قابل توجهی از مراتع بسیار غنی استان آذربایجان غربی به مساحت 158,000 هکتار، این شهرستان را به یکی از قطب‌های مهم دامی کشور ایران تبدیل نموده است. صنایع شهرستان چالدوران محدود به صنایع دستی و صنایع کوچک کارگاهی است. طبیعت زیبا و آثار تاریخی متعدد شهرستان چالدوران را با یکی از مراکز گردشگری استان آذربایجان غربی بدل ساخته است. عمده‌ترین آثار تاریخی شهرستان چالدوران، کلیساها و آثار تاریخی برجای مانده از زمان حضور ارمنیان در این منطقه و مزار شهدای جنگ چالدوران است. قره کلیسا یا کلیسای تاتاوس که به کلیسای تادی مقدس نیز معروف است، مهمترین اثر تاریخی شهرستان چالدوران است. شهر دیدنی چالدوران مرکز شهرستان از شهرهای کهن آذربایجان غربی است که به خاطر جای دادن میراث ارزشمند جهانی در خود از ظرفیت قابل توجهی در گردشگری برخوردار است. مقبره سید صدرالدین، نماد جنگ چالدوران، قره کلیسا، آب گرم چالدوران و طبیعت بکر و آب و هوای مطبوع چالدوران از جمله جاذبه‌های گردشگری چالدوران بوده که مورد توجه گردشگران قرار گرفته است. مناسب است که در این لحظه دیداری از آرامگاه سید صدرالدین داشته باشیم. مقبره سید صدرالدین در 4 کیلومتری شهرستان چالدوران بین روستاهای سعدل و گل اشاقی در دوران صفویه بنا شده است. شیخ صدرالدین وزیر شاه اسماعیل اول صفوی بود که در جنگ چالدوران کشته شد. جنگ چالدوران جنگی بود که بین نیروهای شاه اسماعیل اول صفوی و سلطان سلیم اول عثمانی در سال 1514 میلادی رخ داد و طی آن غرب ایران که شامل آذربایجان، کردستان و عراق بود از ایران جدا شدند و عثمانی موفق شد که بر مناطق غربی کشور ایران چیره شود. آرامگاه این وزیر رشید در حال حاضر یکی از جاذبه های گردشگری این شهر به شمار می رود. مقبره سید صدرالدین در شهرستان چالدوران نماد رشادت و دلاوری، میهن‌دوستی ایرانیان و سمبولی از پایمردی ها در دفاع از ناموس و خاک ایران است. این اثر زیبا که در دشت وسیع قرار گرفته از جمله مقبره های منحصر به فرد اسلامی است و به صورت بنای 6 ضلعی احداث شده است. مصالح استفاده شده در بنا از 3 ماده اصلی سنگ با ملات گل و آهک بوده و جنس سنگ‌های حجاری شده به کار رفته در آن از نوع آتشفشانی اسیدی و بیشتر به رنگ سفید هستند. در ورودی محوطه مقبره، تندیس بزرگی از شاه اسماعیل اول به صورت ایستاده از فایبرگلاس و بتون به رنگ برنز خودنمایی می‌کند. این اثر به دلیل معماری داخلی نیز بسیار ارزشمند و مورد توجه است، چرا که سبک معماری دوره صفوی و پیش از آن را در همان نگاه اول متجلی می‌سازد. مقبره سید صدرالدین در میان ساکنان منطقه از ارج و قرب معنوی بسیاری برخوردار است، با طوری که علاوه بر زیارت و برگزاری مجالس معنوی و عزاداری در بیشتر اوقات سال نظری‌های بسیاری در محل مقبره بین مسافران و گردشگران و اهالی محل پخش میشه. پس از بازدید مقبره سید صدرالدین و دیدار قره کلیسا یا تادئوس مقدس، یکی از مهمترین جاذبه های چالدوران میریم. کلیسایی که به دلیل ویژگی های متمایزش از سایر کلیساهای دنیا به عنوان میراث جهانی در یونسکو به ثبت رسیده است. آیین زیارتی قره کلیسای چالدوران در سال 1388 با شماره 52 در فهرست میراث ناملموس ایران ثبت شده بود و جا داشت که به عنوان یکی از رسوم ویژه اقلیت‌های مذهبی ایران و جهان به طور مشترک با ارمنستان در فهرست میراث ناملموس جهانی نیز به ثبت برسد. بر همین اساس این آیین 27 قوس سال 1339 در پرونده مشترک با کشور ارمنستان در 15 اجلاس کمیته جهانی میراث ناملموس یونسکو با موافقت تمامی داوران کمیته در فهرست میراث جهانی قرار گرفت و به عنوان 16 میراث ناملموس ایران در یونسکو به ثبت رسید. ثبت این آیین زیارتی گامی بلند در ماندگار ساختن آن در طول تاریخ است و به عبارتی نسخه مرجع است که می توان در آینده به آن مراجعه کرد. از نگاه ملی و بین المللی نیز نشان می دهد که در جمهوری اسلامی ایران با جایگاه اقلیت‌های دینی و پیروان ادیان الهی توجه ویژه‌ای وجود دارد.
چالدوران، شمالی ترین شهرستان آذربایجان غربی، که در فاصله 225 کیلومتری ارومیه مرکز استان واقع شده است. آنچه به چالدران شهرتی جهانی بخشیده، وجود قدیمی ترین کلیسای جهان در این منطقه است. قره کلیسا یا کلیسای تاتاوس که در 20 کیلومتری شمال شرق شهرستان چالدران و در روستای قله کلیسا قرار دارند، از معتبرترین و پرنقش و نگارترین کلیساهای ارامنه در ایران است و از شهرتی جهانی برخوردار می باشد. کلیسای تاتاوس یا قره کلیسا اولین کلیسایی است که به دستور مبشرین و حواریون مسیح در دنیا ساخته شده است. قره در زبان آذری به معنای سیاه است و وجه تسمیه این نام سیاه بودن قسمتی از کلیسا است. در واقع قره کلیسا از دو قسمت متمایز ساخته شده، یکی کلیسای سیاه یا قسمت قدیمی و دیگری کلیسای سفید که جدیدتر و بزرگتر از کلیسای سیاه است. هر دو قسمت در مجموع یک بافت واحد را تشکیل می دهد. کلیسای قدیمی در سال 1319 میلادی بر اثر زلزله خراب و دوباره در سال 1329 تجدید بنا می گردد. بعدها در سال 1691 میلادی با سنگهای سیاه و در سال 1810 به وسیله اسکوف ماکو با نصب سنگهای سفید در آن مرمت و تعمیرات اساسی می شود. در زمان قاجاریه نیز به وسیله عباس میرزا دوباره مرمت و اراضی بسیاری وقف آن می گردد. قسمت خارجی بنای کلیسا دارای طرح‌های معماری جالبی از نقش‌های گل و بوته و تصاویر انسان است و روی سردر آن فرمان شاه عباس اول صفوی به زبان ارمنی دیده می‌شود. قره کلیسا که در میان کوه‌ها و بر کنار تپه‌ای بنا شده، دارای دیوارهای قطوری است که با درهای کوچک پوشانده شده و از کنار آن رودخانه‌ای جاری است. همسالی در روزهای آخر تیر ماه و هفته اول مرداد، ارامنه مسیحی از سراسر جهان برای زیارت کلیسای تاتاوس مقدس به چالدران می آیند و در قره کلیسا مراسم مذهبی ویژه‌ای برگزار می کنند. برگزاری مراسم ویژه قره کلیسا برای ارامنه ایران و سایر نقاط دنیا در برگیرنده انگیزه های اعتقادی، قومی، سنتی، خانوادگی، عاطفی، تفریحی و استفاده از آب و هوای خنک و ییلاقی چالدران و دیدار دوستان و آشنایان است. از این رو جهت رفاه حال گردشگران و زائران قره کلیسا، کار احداث کمپ اقامتی در جوار این بنای تاریخی مذهبی آغاز شده. از آنجایی که شغل اغلب اهالی چالدران دامداری و کشاورزی است، مسافران قره کلیسا می توانند از محصولات لبنی منطقه بهره مند شوند و کام خود را با پنیر، ماست، کره و لبنیات محلی که با دوشاب خورده می شود شیرین نمایند و سوغاتی ببرند. آنان که می خواهند از دیدن تالاب‌ها، چشمه‌های آب گرم و ده ها منظره طبیعی دیگر لذت ببرند، دعوت می کنیم به چالدران سفر کنند و از نزدیک شاهد قدیمی ترین کلیسای جهان باشند.
دوستان عزیز، با برنامه ایران گشت از رادیو دری در خدمت شما هستیم و سفری داریم به شهرستان چالدران در استان آذربایجان غربی. کلیسای مریم مقدس یا سورسور که به نام کلیسای زورزور نیز معروف است، در 12 کیلومتری شمال غرب قره کلیسا قرار دارد. ای بنا دارای اهمیت فرهنگی و تاریخی است. ای کلیسا صلیبی شکل است که بیشتر به یک نمازخانه کوچک شبیه است.
در سالهای 1315 تا 1324 میلادی در این مکان کلیسا و دیر مریم مقدس و وسیله اسقف زکاریا ساخته شده است. این بنا با سنگ‌های تراشیده شده در حجم‌های مختلف ساخته شده. نمای کلیسا بسیار ساده است. سنگ‌های این بنا طوری تراشیده شده که هر دو سنگ به صورت چفت و بست به یکدیگر متصل شدند. این کلیسا نیز در فهرست آثار ملی ایران و فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. سفر با استان آذربایجان غربی را در همین برنامه با پایان میبریم. انشالله از برنامه بعد با استان زیبای زنجان سفر خواهیم کرد. تا آن زمان خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام بر شما. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، در این قسمت می خواهیم با شما در مورد مسخره کردن صحبت کنیم. همه ما مورد تمسخر دیگران واقع شده ایم و از این صفت کاملا بیزاریم. تحقیر و تمسخر برای دشمنانمان یک سلاح جنگ روانی است و ما باید بدانیم که از تمسخر دشمنان سستی به خود راه ندهیم، زیرا پیامبران ما نیز مورد تمسخر قرار می گرفتند. با عنوان مثال، حضرت نوح علیه السلام هنگام اجرای رسالتش بسیار مورد تمسخر دشمنان و رهگذران واقع شد و در سوره هود با اشاره به داستان کشتی ساختن حضرت نوح صفت زشت تمسخر نکوهش شده است. عزیزان، وقت حضرت نوح مشغول ساختن کشتی شد، یکی می گفت پیامبریش نگرفت دست بر نجاری زد. دیگری می گفت در وسط خشکی کشتی می سازد، دریا از کجا می آورد؟ ما از اهداف و تجربیات دیگران آگاهی کامل نداریم. بنابراین باید به خودمان بیاموزیم که اگر حکمت کاری را نمی فهمیم، آن کار را مسخره نکنیم. کسی دیگران را مسخره می کند که منطق و برهان ندارد و در بسیاری موارد آن عمل بهانه‌ای می شود که سبک و آیین فرد تحقیر شود. مثلا با اشاره به آیه 38 سوره مبارکه هود، گرچه مخاطب دشمنان و استهزا کنندگان شخص حضرت نوح علیه السلام بود، اما در واقع هدف آنان استهزای آیین نوح و پیروان او بود. حجت الاسلام قرائتی.
هر که میخواد دیندار باشه با تابون بده، تابون 4 تومن تلکه. این چهار تا متلک پشت ردن در سوره ویل للمطففین اومده. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا.
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون.
أي قرآن سورة متففين. أجرموا وآمنوا ميخندن. مجرمين بمؤمنين ميخندن. يا آهنگ حرامي همشي داري بد ميخندن. هر کاری بکنی که در راه خدا باشه بد ميخندن. قرآن رو یه نترس. اول این که میخنده آدم حساب اینه. مجرمه. ان الذين ایشو که آیه میخونه کلماتش رو دقت کنید. ان الذين اجرموا. اجرموا یعنی مجرم. کانوا من الذين آمنوا. اجرموها به آمنوها یضحکون میخندن. دو. این مال اجرموها. بعد میگه اکنا رو دم که رد میشن چشمک میزنن. و اذا مروا بهم.
و اذا مروا بهم یتغامزون.
اجرموها از کنار مؤمنین که میان رد بشن یتغامزون یعنی غمزه میان چشمک میزنن. یتغامزون غمزه میان. و اذا انقلبوا الى اهلهم.
و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين.
پلو دار و دسته خودشون هم که میرن کاریکاتور درست بکنن، جوک درست بکنن. فکهین یعنی فکاهی میگن، جوک درست بکنن. یضحکون بتون میخندن، یتغامزون غمزه میان، فکهین فکاهی و جوک بسازن. از اون بره خیابونم که رد شدن میگن انها اولائه، اونو بینی لضالون امله مرتجه. جواب چهار متلکشون یک چیزیه.
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
روزی میاد که مؤمنین به اونها خواهند خندید. امروز به من بخند، یه روزی من به تو خواهم خندید. عَلَى الْأَرَائِكِ.
عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
تو کوچه و خیابون و مدرسه و دانشگاه و کارخونه و بازار به من متلک بگو. من علل ارائک یتکون. یه زمانی که رو تختای بهشتی نشستم به تو خواهم خندید.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوید. شما خوبان می توانید از طریق این دو شماره با ما در تماس باشید. 0-794-71-71-44 برای عزیزانی که در افغانستان صدای ما را می شنوند و 3800-226 برای شنوندگان عزیزی که در ایران با ما هستند.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش.
کسی که مورد تمسخر دوست یا دشمن قرار می گیرد ناراحت و دلشکسته می شود و گاهی نیز عصبانیت وجود او را فرا می گیرد. اما باید به خاطر داشته باشیم که در برابر استهزای دشمنان خود را نبازیم و سستی به خود راه ندهیم و به خود یادآوری کنیم که پیامبران ما نیز مورد تمسخر قرار می گرفتند، اما با سکوت و صبر از کنار فرد مسخره کننده عبور می کردند. خوبان همراه، جالب است بدانید حضرت نوح علیه السلام با طمأنینه به ساخت کشتی و هدف والای خود پرداخت تا اینکه کار خود را به خوبی به سامان رساند. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند حضرت نوح علیه السلام کشتی خود را در مدت 80 سال ساخت و محل ساخت کشتی مسجد کوفه و طول کشتی حدود 400 متر و عرض آن حدود 40 متر بوده است. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. حق نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یارضا میگیرد، نقاره بنای یارضا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم، نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم، بی دلی با دل من هر چه کند می آیم، مرغک قصه‌نیم هد هد عشقم، حتی گر پر و بال مرا باد برد می آیم، گر پر و بال مرا باد برد می آیم. چرخش خشک خزان خسته نسازد دل را، شعر در شعر شقایق به سبد می آیم، چرخش خشک خزان خسته نسازد دل را، شعر در شعر شقایق به سبد می آیم. چشم در چشم تو یک ثانیه یک عمر خوشیست، از در و با مگر مگرست می آیم، چشم در چشم تو یک ثانیه یک عمر خوشیست، از در و با مگر مگرست می آیم.
طاقت عشق مرا صبر ندارد دیگر، طاقت عشق مرا صبر ندارد دیگر، عاشق شق تو هم هر چی شود میایم، عاشق شق تو هم هر چی شود میایم.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شنونده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا گردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
خداوندا، در آغاز هر روز به فکر ما منطق، به قلب ما آرامش، به روح ما پاکی و به زندگی ما عشق ببخش ای زیبای زیبای آفرین. با نام و یاد خدای یکتا و مهربان. سلام دوستان و همراهان عزیز، ظهر اولین روز هفته تان پر از خیر و برکت. 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان مثل همیشه در اختیار شماست. دوستان عزیز، خدمتتون عرض کنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:58 خواهد بود.
در دل من چیزی است مثل یک بیشه نور، دورها وای است که مرا می‌خواند.
نشستم روبروی تو، نگاهم سخت دل داده است، آخه کی باورش میشه عبادت اینقدر ساده است.
از روی فهرست چیزایی را که لازم داره یکی یکی بر میداره و مندازه درون سبد. حواسش هست که قیمتها را نگاه بکنه، چک بکنه تا بیشتر از پولی که داره چیزی بر نداره. اما وقتی میخواست حساب کنه، قیمتها با اویی که دیده بود فرق داشت. اعتراض کرد، فروشنده گفت که قیمتها زیاد شده. شاید برای شما هم پیش آمده باشه خرید جنسی گرانتر از قیمت اصلیش. اصلا به نظر شما این کار درست است؟ و اما حجت الاسلام حمید محمدی و صحبت‌های ایشان راجع به موضوع و سوالی که پرسیده شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، مشتاقان آشنایی با احکام الهی. یکی از پرسش‌هایی که این روزا مطرح میشه اینه که بعضی از کاسب‌ها و فروشندگان تا جنس خودشون رو به قیمت مسبب عرضه میکنن، اما از کمیت اون یا مرغوبیت موادش کم میذارن. آیا این کار مش...